شام ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل از صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. بیشتر این قسمت این یک ساعت به برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از ادامه به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد شدید کرده. فائق امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که گزارش‌های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که این نشان دهنده جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخ گوشوند. او گزارش روز گذشته شبکه خبری بی بی سی را هم منتشر کرده که بر اساس آن دو منبع معتبر به این رسانه گفتند که استخبارات طالبان دو فرمانده ارشد حکومت پیشین را پس از بازگشت به افغانستان بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش فرید سعید خیلی فرمانده لوای سوم قلوردوی پامیر 217 بغلان در حکومت پیشین روز جمعه در خانیش در روضه 11 کابل و پرویز سعید خیلی فرمانده کندک پیاده این لوا پنجشنبه در روضه 4 کابل در حالی که رای شفاخانه بود بازداشت شدند. فرید سعید خیلی اخیراً از ایران و پرویز سعید خیلی اخیراً از پاکستان اخراج و به افغانستان برگشته بودند. حکومت طالبان هنوز در مورد تایید یا رد این خبر چیزی نگفته است. دان براون شازدافیر ایالات متحده برای افغانستان میگوید که فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور یک اقدام بی سابقه برای حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر بازداشت‌های بی‌دلیل در خارج از کشور است. او یک شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق در پیام هشدار داد که چنین بازداشت‌ها عواقب شدید در پی خواهد داشت. او بدون نام بردن از طالبان نوشت که این فرمان پیام روشن را میرساند و آن این که اگر تلاش کنید از یک شهروند آمریکایی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کنید با عواقب شدید روبرو خواهید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی جدید را امضا کرد که به وزارت خارجه اجازه میدهد که کشورهایی را که شهروندان آمریکا را به طور ناعادلانه بازداشت میکنند در فهرست سیاه قرار دهد و مجازات سنگین را برای آنها در نظر بگیرد. پیش از این اداره ترامپ خواستار رهایی محمود شاه عبیبی شهروند افغان تبار آمریکایی از بند طالبان شد. حکومت طالبان اما بازداشت آقای عبیبی را که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی افغانستان بود رد کرده و گفته که از محل حضور و اطلاعی ندارد. اداره ترامپ برای یافتن عبیبی 5 میلیون دلار آمریکایی جایزه هم تعیین کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آنچه را آخرین هشدار خود به حماس خواند صادر کرد و از این گروه خواست که با توافق آزادی گروگان‌های اسرائیلی موافقت کند. اما از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ترامپ یک شنبه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که اسرائیلی ها شرایط من را پذیرفتند. وقت آن است که حماس هم بپذیرد. من درباره پیامدهای نپذیرفتن این شرایط به حماس هشدار دادم. این آخرین هشدار من است. رسانه های اسرائیل روز شنبه گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا طرح جدید برای آتش بس به حماس پیشنهاد کرده. بر اساس این طرح حماس باید در روز نخست آتش بس همه 48 گروگان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و در مقابل هزاران فلسطینی در اسرائیل آزاد می شوند. و خبر اخیر این که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات بیست‌اوری جام کرکت آسیا فردا سه شنبه در برابر تیم هنگ کنگ به میدان برود. این مسابقات به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم ملی افغانستان در این مسابقات در گروه بی با تیم های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا مقابل خواهد شد. تیم های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف یا ای بازی میکنند. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نهایی تورنمنت سه جانبه که بخشی از آمادگی ها برای جام آسیایی برگزار شده بود روز گذشته بود تفاوت 75 دوش در برابر پاکستان شکست خورد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مپاروس هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملی اسموسیس، ترکیب زیایی و تنفس حجروی صحبت داشتیم. ما گفتیم که اسموسیس به عملیه میگویند که یک نوع از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر به سمت محلول با غلظت بیشتر از طریق غشای نیمه قابل نفوذ پذیر حرکت میکند تا تعادل برقرار شود. که ویژگی های عملی اسموس این بود که در آن فقط مولکول های آب حرکت میکند، نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها میشود، که مثال خوبش هم جذب آب توسط ریشه های نباتات میباشد. خب بعد ترکیب زیایی یا هم فتوسنتز را خواندیم که ترکیب زیایی یک عملیه است که در آن نباتات و برخی باکتری ها انرژی نوری آفتاب را جذب میکنه و انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه که در نتیجه تولید قند یا گلوکوز و همچنان اکسیژن میشود و از آن به طور مواد غذایی استفاده میکنند، که این عملیه در کلروپلاست با وسیله کلروفیل انجام میشود. خب بعد از اون ما آمدیم تنفس حجروی را هم خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های قند یا گلوکوز را به صورت ATP آزاد می کند، که این عملیه در میتوکاندریای حجره های یوکاریوتی البته انجام می شود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه با فصل گذشته و همچنان درس گذشته. میایم امروز یک فصل جدید شروع میکنیم. فصل چهارم راجع به تکثر حجره می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 31 می باشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. تکثر حجره. حجره واحد وظیفوی و ساختمانی و تکثری موجودات حیه است. تمام موجودات زنده از حجره ما قبل، یعنی از حجره مادری خود به وجود میایند. انقسام حجروی یکی از پدیده های بیولوژیکی است که بر اثر آن حجرات تولید میکنند. حجرات قابلیت نمو، رشد و تقسیم شدن را دارند و تکثر حجرات توسط تقسیم حجروی صورت میگیرد، که در نتیجه از یک حجره واحد موجود زنده به وجود میآید. زخم های وجود در نتیجه تکثر حجرات دوباره التیام پیدا مییابند. بدون تکثر حجرات تولید مثل ناممکن است، زیرا نتیجه همین تکثر حجروی از والدین اولاد به وجود میآید و بقای نسل ممکن می شود. خب شاگردان عزیز، قسمه که در سلاید هم گفتیم، تکثر حجره به عملی گفته می شود که تای آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود. این عملیه برای رشد، ترمیم نسل‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. بسته به نوع موجود زنده و هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد. نوع اولش تکثر غیر جنسی و نوع دومش تکثر جنسی، که تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشن. مثلا تقسیم حجره ها در باکتری ها و تکثر نباتات از طریق قلمزنی. خب نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوزیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مانند تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. خب اهمیت تکثر حجره در چیست؟ تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است شاگردان عزیز، که تکثر حجروی عامل اصلی رشد موجودات زنده می باشد، که از یک حجره به یک بدن کامل می باشد. حجره های آسیب دیده با یا مرده با حجره های جدید جایگزین می شوند. در موجودات یک حجروی تکثر حجروی به تولید مثل منجر می شود و در موجودات چند حجروی برای تولید مثل حجره های جنسی ضرورت است، که تقسیم حجروی دقیقا باعث انتقال صحیح مواد ژنتیکی و نسل های جدید می شود. خب این بود تکثر حجره. با تکثر حجره آشنا شدیم، میاییم حال انقسام حجروی را به خوانش می گیریم. انقسام حجروی. انقسام حجروی یک عملی بیولوژیکی است که از یک حجره حجره جدید به وجود می آید. قسمی که قبلا گفتم شاگردان عزیز، انقسام حجروی یا هم تقسیم حجروی به عملی می گویند که از یک حجره دو حجره جدید به وجود می آید و تمام خاصیت هایش دقیقا مثل حجره قبلی می باشد، که این را انقسام حجروی می گویند. خب بعد از اون می آییم انقسام مستقیم یا امیتوسیس را به خانش می گیریم. انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس. این تقسیمات بیشتر در بعضی موجودات زنده مثل باکتریا به مشاهده می رسد. اول حجره باکتریا تولید شده، سپس یک فرورفتگی در آن پدید می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مثلا میتوز و پروفاز و متافاز و غیره انجام می شود. در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم شده و دو حجره جدید تشکیل می شود. ویژگی های تقسیم مستقیم چی است؟ بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره انجام می گیرد که این یک آسانی است، از صورت بالا برخوردار است که این عملیه سریع تر از میتوسیس و میوسیس انجام می شود و تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند. خب انواع تقسیم مستقیم را هم می خوانیم که یعنی یک نوش تقسیم دوتایی است که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و نوع دومش تقسیم جوانه‌زنی است که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود و نوع سومش تقسیم چندگانه است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب اهمیت تقسیم مستقیم در چی است؟ یا هم انقسام مستقیم. اول تکثیر سریع است. موجوداتی که یک حجروی هستند با تقسیم مستقیم میتونند به سرعت خیلی بالا تکثر کنند. تولید مثل در شرایط ساده. در محیط هایی که شرایط پیچیده است برای انقسام حجروی و همچنان در شرایطی که خیلی پیچیده می باشد تا یک حجره در آن تکثر کند، این روش انقسام مستقیم در آنجا کارآمد است. بقا در محیط های سخت. این نوع تقسیم با بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند که این اهمیت انقسام مستقیم یا هم میتوسیس شد. میایم سلاید بعدی. میتوسیس. میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. نخست هسته و بعد سایتوپلازم تقسیم می شود. در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. حجرات دختری دارای عین تعداد کروموزوم های همی باشند که در حجره مادری موجود است. خب شاگردان عزیز، عملی میتوسیس یا هم در حجرات جسمی که صورت میگیرد، نخست این عملیه هسته و بعد از او سایتوپلازمش تقسیم میشه که در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید که همین حجره دختری عین خاصیت های حجره مادری را می داشته باشد. این عملیه زیاد زمان میبرد نسبت به انقسام مستقیم. عملی میتوسیس زمان بر است و در این عملیه تعداد کروموزوم ها هم تقسیم می شوند که از حجره مادری به حجره دختری عین تعداد کروموزوم ها می باشد و از حجره مادری به حجره دختری خواص دی ان ای و ژنتیکی به حجره دختری انتقال می شود. این شد عملیه میتوسیس. میتوسیس در عملیه میتوسیس هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل مختلف و پیچیده ای را طی می کند که عبارت از چهار مرحله زل می باشد. اول پروفاز، دوم میتافاز، سوم آنافاز، چهارم تلفاز. قبل از شروع انقسام حجروی، حجره مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز یاد میکنند. خب قسمی که در سلاید قبلی گفتم، در عملی میتوسیس اول هسته بعد از او سایتوپلازم تقسیم میشود که هسته قبل از اینکه به دو حجره های دیگر تقسیم شد یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکند که این مراحل زیاد زمان بر است. یعنی اگر مرحله میتوسیس را ما به 100% تقسیم کنیم، تقریبا 75% زمان را امی تقسیم هسته در بر میگیرد. خب قبل از اینکه امی انقسام حجروی شروع شود، یک حجره ببخشین هسته امی مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز میگیرد که در عملیه انترفاز همی حجره آماده ازی میباشد، آمادگی میگیرد تا هسته خود را به دو هسته دیگر تقسیم کند تا دو حجره دختری به وجود بیاید. خب میاییم یک عملیش را میخوانیم. مرحله پروفاز. در این مرحله حجره از حالت آمادگی یا انترفاز خارج میشود، در هسته تغییرات رونما میگردد، ابتدا رشته های شبکه کروماتین زخیم شده به کروموزوم تبدیل میشود که در این مرحله جدار هستوی به تدریج از بین میرود. خب شاگردان عزیز، مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور است که در این مرحله کروموزوم ها به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کند و کروماتید های خواهری به وسیله سنترومر به هم متصل هستند. سنتریول ها با قطب های مخالف حجره حرکت می کند و دوک های تقسیم شده رو به تشکیل می کند که غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند، که بعد از اون مراحل دیگری را پای می نماید که در درس های آینده بخیر انشالله می خوانیم. خب میاییم یک مرور کوتاه به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما درباره تکثر حجره صحبت داشتیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود، که این عملیه برای رشد ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. که یک مثال خوبش در ترمیم نسج‌ها ای است که وقتی یک جای ما بریده میشه یا هم یک جای ما زخم میشه، این زخم با مرور زمان جور میشه که کلش در نتیجه همی تکثر حجره وجود میاید. خب بسته به نوع موجود زنده و همی هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد که یکیش تکثر غیر جنسی است و دومش تکثر جنسی است. که در تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو حالت به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم می شوند، که در این تقسیم ها در حجره های باکتری ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود می آیند دیده می شود. نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میتوسیس یا میوسیس انجام می شود، که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم می شود. که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و اثرات بالا برخوردار است، که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد، که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به چهار نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود، تقسیم جوان زنی که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود، تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آنجا ای کارآمد می باشد و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما میخوریم از نباتات یا از حیوانات که از نباتات تغذیه میکنه ساخته شده است. و راجع به مشخصات نباتات پرداختیم، گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستند دارای کلروفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل میباشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستند، چون که نباتات موجودات چند حجروی می باشند. بعد راجع به ترکیب زیایی هم فوتوسنتز صحبت داشتیم، گفتیم که نباتات توسط همی عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود می سازد که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گرفت که در کلورپلاست یک نوع مایع یا هم ماده کلورفیل بود که رنگ سبز داشت که همی رنگش باعث از این می شد که نباتات با گرفتن نور خورشید تا از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازه که همی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال می شد که امین مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ امین مواد غذایی ذخیره می شد. بعد درجه بعد دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته می باشه و با مرور به زمان امین دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه. بعد درجه به کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشره است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. راجع به طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یک نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتات هستن که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده: نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیر وایی هم صحبت کردیم که نباتات می باشن که انساج انتقالی یعنی زلوم و فلویم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیر وایی می باشه و همچنان لیورورتس که لیورورتس هم از نباتات غیر وایی می باشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک می باشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده: نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذاشتیم. خب حال میایم درس جدید ما. موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 میباشد. خب بیایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب نباتات وایی بدون تخم. این گروه نباتات انساج وایی دارن، یعنی توسط زلوم و فلوی مواد انتقال پیدا میکنه ولی بدون تخم هستن. و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان می باشه که بسیار درختان بزرگ هستند و طولشان به 3 متر می رسه و جنگل های زیبا را تشکیل می دادن. ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده می شه که بقایای همین نباتات می باشه که این نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه و آبشارهای و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنند. خب بعد از این میایم راجع به سرخس ها صحبت میکنیم که سرخس ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس ها دارای برگهای مشخص و همچنان دنبرگ‌های دراز میباشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزون منشا میگیره که بر روی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ‌های فلس مانند است که برگ‌های فلس مانند اثر بقایای چندین ساله برگ‌ها میباشه که در انتهای ساقه جانه‌ای وجود داره که در زیر زمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید را به وجود میاره و برگ‌های قدیمی را از بین میبره. حال میایم راجع به تکثر سرخس‌ها صحبت‌های می داشتیم، با سرخس آشنا شدیم. حال میایم تکثر سرخس‌ها چگونه میگیرم. خب شاگردان عزیز، شخص‌ها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکثر میکنه که تکثر زوجیشان به شکل میباشه که گامتهای مذکر و مونث یا با هم یک جای میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره و تکثر غیر زوجیشان طوری است که اول برگ‌های شخص موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندک‌ها روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه از رشد می پندک‌ها شخص‌های دیگه به وجود میآیه که شد تکثر غیر زوجیشان. خب با تکثر شخص‌ها آشنا شدیم، حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقی داره که این نباتات تخم تولید میکنه و از زمین لحاظ نباتات تخمدار یاد میشه. تخم و دانه از یاد پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره به حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یاد نمیتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه. و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه، نباتات زهر البذر و نباتات مخفل البذر. کال میایم با هر گروه از این آشنا میشیم. خب نباتات زهر البذر، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه که این نباتات تخمهایشان برهنه و اشکار میباشه، یعنی تخمهایشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست بلکه تخمهایشان روی فلس مخروطها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البذر یاد میشه که این نباتات دارای برگهای سوزنی میباشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگهای خود را به یک بارگی از دست نمیده بلکه برگهایشان در ظرف چند سال آهسته آهسته میفته. به این دلیل است که رنگ برگهایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروه نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه که اعضای جنسی مخروطیان غذاهای مذکر و مونث میباشه که بر روی درختان میباشه که همه مخروطیان برگهای سوزنی داره و همه برگهای سوزنیشان توسط کیوتیکل زخیم پوشانیده شده که مثالهای خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد میایم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگهای سوزنی شکل داره و برگهای کاج توسط غلاف پوشیده شده که این پوشش باعث این میشه که با آسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میایم تکثر جنسی کاج رو میخوانیم که کاج چه قسم تکثر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطهای مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه های متفاوت در یک درخت با وجود میآیه که مخروطهای مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه ها تر قرار داره و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه و مخروط های مونث به صورت انفرادی یا هم به صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه که دانه های گرده از مخروط های مذکر و گنده می شود و بعد از القا زایگوت را تولید می کنه. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود می آید که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود می آید و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد می کنه و نبات جدید نو می کنه. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، با نباتات مخفل بذر آشنا می شیم. نباتات مخفل بذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشه که این نباتات تخم هایشان در ساختار به نام میوه مخفی می باشه، پس به این دلیل به نام نباتات مخفل بذر نامیده میشه که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به می خاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفل بذر هم میایم آشنا میشیم که نباتات مخفل بذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای، که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دونبرگ داره که این نوع نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. خب پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفل بذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حال میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم که اهمیت نباتات تخمدار در چه میباشد. خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چه میباشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین می باشه، امین نباتات تخمدار می باشه و یکی از پرمصرف‌ترین تولید کنندگان غذا به حساب میاد که با استفاده از سرقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره کش، اصول بهتر آبیاری و غیره سطح محصولات نباتی را بلند می بره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده می کنیم که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، آبریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده می شه و همچنان در تهیه غذا نیز رول دارد. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه صحبتای داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شد، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره، چون از بقایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که هستند بدون تخم، امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب، نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سقس ها صحبت داشتیم که سقس ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میروه و سقس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگه ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از رشد و نمو سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از رجوع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حلقی می باشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات زهرالبذر یا جمنوسپرم و نباتات محفلبذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات زهرالبذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر می باشه، آشکار می باشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمی باشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها می باشه و می خاطر ایره به نام ظاهر البذر یاد می کنن. که جمنوسپرم ها برکای سوزنی داره و برکایشان همیشه سبز می باشه و علت سبز بودن برکای ازی به این بود که برکایشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول می کشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد، که این نوع نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه می باشه احاطه شده و می خاطر به نام محفل بذر یاد میشه، که این نباتات که هست میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه می باشه و همچنان اعضا، طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز می باشه. راجع به طبقه بندی نباتات محفل بذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پلهی یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده میشه و انسان ها با استفاده از سرقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم، مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصی برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه‌های قلب صحبت کردیم که بدن انسان چهار دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی پله‌ای به نام تریکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو پله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان لوی دریچه شریان لوی و بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همی ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میاد یا به نام دوران بزرگ میگه، وقتی که همی جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. و راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از می جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو هم میشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود یا بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید ما شروع میکنیم. فصل چهارم موضوع درس امروزی ما سیستم تراهیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم تراهیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت‌های مختلف را انجام می‌دهد، مثلا تکثر می‌کنه، رشد می‌کنه یا هم عملی هضم انجام می‌دهد، در اثر از این مواد مضر و همچنین بیکاره به وجود می‌آید که باید این مواد از حجرات خارج شود تا این حجرات بتوانند فعالیت‌های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بدهند. خب خون این مواد جمع‌آوری می‌کنه و به اعضای تراهیه انتقال می‌کنه که بعد از او که به اعضای تراهیه انتقال شد، یا از بدن خارج میشه که یکی از این مواد کاربن‌دای اکساید می‌باشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق شش ها یمی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از اون میایم راجع به ضایعات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از این هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافه که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املا اضافی، یوریک اسید، یوریا، امونیا و همچنان آب اضافی در می در بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که که طریق ها عبارت است از شش ها، از طریق شش ها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه. یعنی از طریق پوست، چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق شش ها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم، کاربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میاییم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میاییم راجع به اعضای سیستم اتراهیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم اتراهیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه که در قدم اول میاییم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملیه اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستند که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگهای خون و تیوبهای انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی ناف گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده دمی گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع به حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است، داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شود که بعد از اون امی مثانه مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق از او از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1 میلیون امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که از مویرک ها داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره. به تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که به شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل ایمانند را به خود میگیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل میابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد، در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیدی از این جذب میشه و بعد از او توسط مویرک های دومی در خون ای دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضریش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع آوری میشه و خونی که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه. ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرار را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید همون وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشخص کنیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث ازی می شه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب ازی می شه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمی تونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا می تونن که از طریق حالبین به مثلا برسه و وقتی که دفع ادرار شد این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسن ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرند؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم همین سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت همین سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیکا میباشه امی این شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمام عوامل خرابی گرده میباشه که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی کمی مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز یاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار این دیالیز گرده انجام داده شوه. خب بعد از او راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود با شخص بته که گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی هم مقاومت بدن شخص گیرنده را ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی مایی را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتئین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که پروتئین ها از مولکول های کوچک ساخته میشه. کمی مولکول های کوچک به نام امینو اسید یاد میشه که امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشدن، یکی امینو اسید های اساسی و دیگر هم امینو اسید های غیر اساسی، که امینو اسید های اساسی که امینو اسید هستن که باید در رژیم غذایی موجود باشه بخاطر که بدن ما قادر به ساختن از اون نیست، و امینو اسید های غیر اساسی موجوده چون در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه امینو و امینو اسید ها را بسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که پروتئین ها به اساس امینو و امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در خود داره و دیگرش هم پروتئین هایی که بود که دارای مقدار کمی از امینو اسید های اساسی بود. خب بعد از راجع به شحمیات یا هم لیپید صحبت کردیم، گفتیم که شحمیات یا چربی ها از تعامل تیزابهای شحمی و همچنان گلیسول حاصل میشه، که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که از 1 گرم سوختاندنش هم 9000 کالری هم 9 کیلوکالری انرژی به دست میاره. و راجع به انزیم ها هم صحبت کردیم که انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که سرعت تعاملات کیمیایی در بدن داخل البته در داخل حجرات زنده تنظیم میکنه. و بعد از او راجع به تیزابهای هضمی صحبت کردیم که در اواخر قرن 19 هم فریدریک میشر اظهار کرد یا تعریف کرد که مواد تیزاب، البته مواد تیزاب هسته‌ای با پروتئین ها یکجا میشه و در داخل هسته وجود داره، که مواد تیزابهای هسته‌ای عبارت بودن از دینه و آرینه. بعد از او راجع به نقش مرکبات عضوی در متابولیسم هم صحبت هایی داشتیم که ای بود. یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تر میام. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض و وقایع میباشه و شروع فصل چهارم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 30 الی 37 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به امراض و وقایع صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، تا به حال حتما این جملات را شنیدین که در وقت تزن باید دهن خود را بپوشانید و همچنان دستان خود را باید بپوشین و میوه ناشتا را نخورین، که تمام از این به خاطر از می باشه که جلوگیری از انتشار و انتقال امراض شه. خب شاگردان عزیز، بدن ما شما انرژی مصرف میکنه تا حرکت کنه و حتی به خاطر می خوابیدن هم ما نیاز به انرژی داریم، که میزان انرژی مورد نیاز ما بس اتنیامی میزان انرژی مورد بدن ما نسبت به سن، جنس و همچنان وظیفه فرق داره. مثلا کسایی که فعالیت فیزیکی انجام میده باید به همان اندازه که یا فعالیت فیزیکی انجام میده به همون مقدار باید انرژی بگیره، که این انرژی از غذاهای مختلف تامین میشه، که در مطالعه تغذیه کردن این فقط ای کافی نیست که مثلا به اندازه زنده ماندن باید غذا بخوری، نخیر، باید تغذیه مناسب را کنی، چون که تغذیه مناسب خیلی مهم است و به خاطر داشتن تغذیه متوازن باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی که حجرات به اون نیاز داره انساج و اعضای بدن ما برز را داره باید همان اندازه مصرف کنیم، که در این فصل بخیر ما با عمل امراض و همچنان امراض ساری و غیر ساری و همچنان چگونگی دفاع بدن در مقابل میکروب ها را، البته از مواد غذایی از نظر صحت چگونه می باشه و همچنان غذای مناسب چی می باشه تمام یاره و بخیر در این فصل بخانش می گیریم. خب عوامل امراض چیست؟ شاگردان عزیز، به روی سطح خارجی جلد بدن ما شما، داخل دهن و همچنان روده های ما و تمام موجودات دیگر که هسته، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی، موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه، که این موجودات ذره‌بینی یا میکروب مینامه که باکتریا، پروتوستا، تمام ورس ها و همچنان بعضی فنجی ها از جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه، که اکثر جانداران میتونن در داخل بدن میزبان تولید مثل کنه و بعضی از آنها وارد بدن انسان میشه و در وقت بسیار کم تولید مثل میکنه و تعداد خود میزه و سبب مریضی میشه، که به نام میکروب های تولید کننده مرض هم پاتوجنیت میشه، که پاتوجن معنای عزیزه که یک شی یا هم یک مرض تولید کننده میباشه، یعنی تولید کننده مرض و مریضی میباشه، که با شناخت بیشتری موجودات زنده کوچک ما میتونیم که علت بسیاری از امراض را بفهمیم و همچنان ایده بخواهیم دانست که چگونه از ما جلوگیری کنیم و همچنان ایده زیاد از یه بخاطر زندگی ما خیلی مهم می باشه و بدون از اون زندگی با زندگی ما بخیر با مشکلات زیادی رو برم میشیم، که میایم با هر کدام از یه آشنا میشیم. خب در قدم اول باکتریا چیست؟ باکتریا که از شاگردان عزیز در صنف 5.3 هم را خواندیم که باکتریا موجودات زنده کوچکی می باشه و انواع مختلف داره که بعضی از باکتریا مفید و بعضی از باکتریا مضر بوده، که باکتریا مفید که بشر بدون از زنده بودن نمیتونن، اما باکتریا ها هم میتونه که مضر واقع شوه، که در سال 1800 دانشمندانی را پیدا کردن که بعضی باکتریا پاتوجن هستن، یعنی امراض تولید میکنه، که باکتریای پاتوجن داخل بدن میزبان میشه و از مواد غذایی که دمو حجره ذخیره شده باشه استفاده میکنه و در جریان عمل به میزبان ضرر میرسانه، که باکتریایی که مضر هسته تولید امراض مختلف مثلا کولرا و توبرکولوز که مریضی سل میباشه میکنه، و همچنان باکتریا در اثر تقسیم شدن به شکل مستقیم یا میتوس زیاد میشن، که ما در صنفای پایین هم خواندیم که در هر 20 دقیقه می تقسیمشان صورت میگیره اگر شرایط محیطی درست باشه. پس اگر تعداد کمی از این باکتریای مضر هم وارد بدن شوه، بعد از چند ساعت ده هزار باکتریا به وجود میاد که در اثر زیاد باکتریا در بدن علائم مثلا گروندردی، بالا رفتن درجه حرارت بدن، اسهال یا هم استفراغ و همچنان دانه‌های بر روی جلد پیدا میشه، که تمام علائم از می باشه که مواد زهری به نام توکسین به وسیله می باکتریا در بدن ما تولید شده. خب شاگردان عزیز، با باکتریا آشنا شدیم، حال میایم با ویروس آشنا میشیم که ویروس چیست. خب شاگردان عزیز، ویروس ها که هست 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و فقط توسط الکترون میکروسکوپ یا قابل دید می باشن، که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، یعنی پاتوجن است، و مثال های خوب روش امراض ساده مثلا سرماخوردگی و همچنان امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه، که تمام از یه توسط ویروس ها وجود میه، که ویروس ها ساختار هجوی نداره و دانشمندان در این نتوانستن که فیصله بگیرن که یا موجودات زنده هستن یا هم موجودات زنده نیستن، بخاطر از اینکه یا نه تنفس میکنن، نه رشد میکنن و نه تغذیه میکنن، فقط تولید مثل میکنن و به زندگی خود ادامه میدن، که این عمل را هم در صورت انجام میدن که داخل حجره باشه. اگر داخل حجره زنده نباشه، این عملیات عمل حیاتی که تولید مثل میباشه را انجام نمیدن. خب شاگردان عزیز، تمام مواد داخل سایتوپلازم را یا که وقتی که داخل حجره شون مصرف میکنه و دیواز خود تکثر میکنه، که داخل حجره را از بین میبره و از داخل همی حجره بیرون میشه، و هر ویروس جدید به حجره دیگه حمله میکنه، و وقتی که حجره تحت تاثیر ویروس تخریب میشه، علائم مشخص مریض پیدا میشه، مثلا در مریضی سرماخوردگی یا هم ریزش، ویروس ها به حجرات و هم نسج پوششی دفاعی که داخل بینی و همچنان حلقومی باشه حمله میکنه، که وارد تخریب میسازه و در نتیجه گلوندردی و همچنان ریزش و همچنان آب از بینی باعث ازی میشه که مریض بفهمه که ما به ریزش دچار شدیم. و تمام ویروس ها مضر هستند، در نباتات و حیوانات سبب تولید مریضی میشه، و مرض سرماخوردگی که از جمله شایع ترین و عام ترین مرض می باشه، که شاید سالانه چندین مرتبه با او انسان مبتلا شوه، و جاری شدن مایعات از بینی و همچنان بند شدن بینی، سوزش گلون، تب خفیف و همچنان صرفه تمام شد علائم می ریزش می باشه، که به خاطر جلوگیری از مرض ریزش که از یک نفر به نفر دیگر سرایت نکنه، ما باید حفظ صحیح شخصی خود را مراعات کنیم و در هنگام عطسه ما باید دهان خود را بپوشانیم. خب بعد از ویروس میاییم با فنجی آشنا میشیم که فنجی چیست. خب شاگردان عزیز، راجع به فنجی در صنف 5.3 هم معلومات به دست آوردیم، که این موجودات زنده در همه جای زندگی میکنن و بسیاری از آنها که هست از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت داره، و همچنان مایی را هم خواندیم که انواع از یاس مرغ‌ها و همچنان پوپنک‌ها میباشه، که فنجی از جمله تجزیه کنندگان میباشه، که یاد تجزیه کنندگان خیلی مهمی باشه، و اکثر فنجی موجودات چندین حجروی میباشه، اما بعضی از یک حجروی هست که یک نوع از فنجی انسان مرض جلدی که به نام رینگ وارم است تولید میکنه، که امی سپورهای فنجی مرض از شخص مریض به شخص سالم توسط کالا یا لوده میتونه منتقل شوه، که علاوه بر این فنجی پرازیت های خطرناک نباتی را هم داره و همچنان به محصولات زراعتی و غذا صدمه بسیار بزرگ اقتصادی میرسانه، که مثلا مرض سیاقاق جواری هم نگفتن باید که تعداد کمی از افنجی ها خوراکی نیز می باشه و از بعض از اوها دواهای مهم مثلا انتیبیوتیک ها ساخته می شه، که همه روزه جان هزاران انسان را نجات می ده. پس امی افنجی ها تا حد مفید هم می باشد و مضر هم می باشه. خب شاگردان عزیز، با افنجی هاش نشدیم، حال می آیم با پروتستا هاش نمیشیم که پروتستا چیست. قسمی که در درس های گذشته هم خواندیم و در صنف های گذشته ما راجع به پروتستا صحبت هایی داشتیم، که پروتوزوا و الجی شمالی موجودات می باشه، که